بسم الله الرحمن الرحیم. فالاعتراض یباین التصمیم لانه انما یکون بفضله والفضله لا بد لها من اعراب. بحث و گفتگوی ما درباره موارد اجتناب بود و اجتناب اون بود که لفظ زائد بر معنا باشد و لفظ زائد برای فائده ای باشد. علماء این علم آمدند این فوائد رو دستبندی کردند، یک قسمت را به نام اعتراض نامیدند، یک قسمت را به نام تتمیم نامیدند، یک قسمت را به نام تکمیل و دیگری را هم به نام ایغال و نامهای دیگر که خوندیم و انشاءالله خواهیم خوند. دیروز آخرین کلام ما درباره اعتراض بود و اعتراض این بود که یک جمله ای قرار بگیرد بین دو جمله مربوط به هم و این جمله که برای اعتراض آمده گاهی معنای تنزیه دارد، گاهی معنای تنبیه دارد و گاهی معنای دعا. این خلاصه اعتراض. الان بحثمون اینه که ما یه نسبتگیری بکنیم و ببینیم اعتراض با تتمیم و اعتراض با تکمیل و اعتراض با ایقال اینها سلام علیکم چه نسبتی دارند. بحث امروز اولش اینه. وقتی که خوب دقت میکنیم میبینیم اینها با هم مباینند، زیرا اعتراض جمله بود و تتمیم مفرد. جمله محلی از اعراب ندارد بل اصاله و مفرد محلی از اعراب دارد، پس دارد و ندارد با هم تباین میشه. با اعتراض که مباین، اعتراض با تتمیم که مباین شد. با ایقال چطور؟ ایقال هم این بود که حتما در آخر کلام باشه، ولی اعتراض ممکن بود بین الکلامین و اعتراض باید بین الکلامین باشه، پس از این جنبه هم اعتراض مباین شد با ایقال. و اما با تذییل چطور؟ در باره تذییل هم ما گفته بودیم که تذییل عبارت است از این که بین کلامین قرار بگیره. اعتراض هم بین کلامین هست، ولی اعتراض باید بین الجملتین باشد و این قید رو دارد، اما او این قید رو ندارد، پس بنابراین نسبت بین اینها تباین میشه، مگر در بعضی از صور تذییل که ممکن است شامل اعتراض بشود. این تتمه مال درس دیروز است، این قسمت رو ما تطبیق می‌کنیم تا به بحث امروز برسیم و اون را توضیح بدیم. عبارات رو دقت کنید. می‌فرماید پس اعتراض مباین با تتمیم. چرا؟ به علت اینکه تتمیم، ضمیر به تتمیم برمی‌گرده، همانا می باشد به سبب فضله. فضله را قبلا بیان کردیم و فضله لابد و ناگزیر است برای اون فضل از اعراب و مباین با تکمیل، لانه به علت این که تکمیل همانا واقع می شود برای دفع ایهام خلاف مقصود، ولی اعتراض برای دفع ایهام خلاف مقصود نمیاد. و باز مباین با ایقال، چرا؟ به علت اینکه ایقال نمی باشد مگر در آخر کلام. اعتراض در وسط کلامه و ایقال در آخر کلامه، پس از این نظر با ایقال هم تباین دارد. لکنهو، ولی اعتراض شامل می شود بعضی از صور تزییل رو، و اون بعضی از صور اونجایی است که می باشد جمله که محلی برای اون جمله از اعراب نباشه، پس اگر تزییل باشه و تزییل هم به جمله باشه و اون جمله هم محلی از اعراب نداشته باشه و اون جمله واقع بین دو جمله متصل از حیث معنا باشه، اگر تزییل اینجوری باشه با اعتراض یه اشتراکی پیدا میکنه، پس اعتراض با تتمیم مباین شد، با تکمیل مباین شد، با تزییل مباین شد. فقط بعضی از صور تزییل رو که اینجوری باشه به جمله لا محل لها من الاعراب وقعت بین جملتین متصلتین معنن باشه شامل بعضی از این صور تزییل می شود و الا که نه. لأنهو، حالا چطور شامل بعضی از صور تزییل میشه؟ به علت این که شأن اینه، چون که شرط نشد در تزییل این که بوده باشد بین دو کلام، شرط نشد در اون تزییل این که نباشد بین دو کلام. یعنی تزییل حالت لا به شرطی داره، ممکن است بین الکلامین قرار بگیره، ممکن است بین الکلامین قرار نگیره. اگر تزییل بین الکلامین قرار گرفت و جمله بود، اینجا با اعتراض چی پیدا می کنند؟ وجه اشتراک، وجه تشابه. اما اگر تزییل به جمله بود و بین الجملتین نبود بلکه در آخر جمله بود، در اینجا دیگر شامل اعتراض نمیشه. اعتراض جدا، تزییل جدا، وجه تشابه در اون صورت نخواهند داشت. فتأمل حتی یظهر لک، پس تأمل و تفکر و دقت کن تا ظاهر شود برای تو فساد اون قولی که گفته. چی گفته؟ گفته که انهو، یعنی اعتراض، مباین با تزییله. چرا؟ بنابر این که شرط نشده در تزییل این که بین دو کلام متصل از حیث معنا باشه. اینجا حواساتون رو خوب جمع کنید. این آقای قائل میگوید اعتراض با تزییل مباین است برای این که در اعتراض شرط شده که بین الکلامین باشه، ولی در تزییل شرط نشده که بین الکلامین باشه. چون اونجا شرط نشده و اینجا شرط شده، پس بینش چی میشه؟ تباین. حالا شما دقت رو در اینجا به خرج بدید. اگر من بگم در انسان، یا مثلا اگه من بگم در حیوان ناطق بودن شرط نیست و در انسان ناطق بودن شرط هست، آیا می توانم به این جهت بگم بین انسان و حیوان تباینه؟ چرا؟ ممکنه چی؟ ببینید در انسان ناطق بودن شرطه و در حیوان ناطق بودن شرط نیست. اینجا نیست، اونجا هست. میشه بگیم بینش تباین هست؟ نه. به چه دلیل حالا؟ احسن. جان کلام همینجاست. ببینید اگر من بگم در انسان ناطق بودن شرطه و در حیوان عدم ناطق بودن شرطه، اگه این حرف رو بزنم بین انسان و حیوان چی میشه؟ تباین. عدم ناطق بودن وجود ناطق بودن، این تباین. اما اگر بگویم در انسان ناطق بودن شرط است و در حیوان ناطق بودن شرط نیست، حیوان در اینجا چی میشه؟ لا به شرط میشه. ولا به شرط تجتمع و مع الف شرط. در حیوان ناطق بودن شرط نیست، یعنی شرطش این نیست که ناطق باشه. معناش اینه که ممکن ناطق باشه و ممکن ناطق نباشه. لا به شرط میشه. وقتی لا به شرط شد پس یمکن به این که حیوان ناطق باشه. وقتی حیوان ناطق شد بین مطلق حیوان و بین انسان تباین نیست. چنون که در منطق هم میگویند بین انسان و حیوان چه نسبت است؟ عموم و خصوص مطلق است، نه تباین. این مثال رو گفتم تا اینجا روشن بشه. حالا اینجا رو دقت کنید. در اعتراض شرط است که بین الجملتین باشه و در تضییل شرط نیست که بین الجملتین باشه. شرط هست با شرط نیست تباین میشه یا نمیشه؟ نمیشه. در تضییل شرط نیست بین جملتین باشه، یعنی لا به شرطه. میشه بین جملتین باشه و میشه بین جملتین نباشه. پس ای آقای قائل که میگوید چون در اعتراض بین الجملتین شرطه و در تضییل شرط نیست، از این جهت تباینه، این آقا دقت نکرده، یا دقت نکرده یا دقت کرده نفهمیده، چون سوادش کم بوده. پس تأمل بکن تا اینکه سر مطلب رو خوب بفهمی. عبارت رو باز معنا میکنیم. پس تأمل بکن تا ظاهر شود برای تو فساد اون چه که گفته شده که انهو یباین التذهیل. انهو یعنی این اعتراض مباین با تذهیله. بنابر این که شأن اینه شرط نشده در تذهیل بودن بین دو کلام متصل از حیث معنا شرط نشده. ما میگیم آقا شرط نشدن موجب تباین نیست. موجب تباین چه چیزه؟ بله؟ عدم شرط، نه شرط نشدن. فرق است بین عدم شرط و شرط عدم. شرط عدم با عدم شرط فرق داره. عدم شرط لا به شرط، شرط عدم به شرط لا هست. می دانید ما سه قسمت داریم، یکی لا به شرط، یکی به شرط لا، یکی به شرط شی. لا به شرط هست که با همه می سازد و به شرط لا هست که مباین با چیه؟ به شرط شی. به شرط شی با به شرط لا مباینه. اما به شرط شی با لا به شرط مباین نیست. دیگه بیش از این در اینجا توضیح داده نمی شود. می فرمایند و مما جاء بین کلامین، آیا اعتراض ممکن است که بیش از یک جمله باشد؟ تا دیروز خوندیم که اعتراض فقط یک جمله است. آیا ممکن است بیش از یک جمله باشد یا نه؟ بله، اعتراض ممکن دو جمله سه جمله باشد. و شاهد رو از قرآن کلام خدا آوردند، در اونجا که می فرماید فآتوهن من حیث امرکم الله، بعد فرموده ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین نساؤکم حرس لکم فأتوا حرسکم انا شئتم. خوب دقت کنید تا بعد از فهم این معانی، معانی قرآن، لذت ببرید. اگر اینجا رو انسان خوب نخونده باشه، قرآن رو هم خوب لذتی ازش نمیبره، فقط کانه یکونو معنا میکنه و میره. در اول آیه فرموده فآتوهن من حیث امرکم الله، این آیه درباره کیفیت ازدواج است. بعد از اون که قرآن درباره ازدواج سخن گفته هن لباس لکم و انتم لباس لهن، خوبی ازدواج رو بیان کرده، حالا کیفیتش. حالا زنی با مردی ازدواج میخوان بکنن، چجوری ازدواج کنن، کیفیت چجوری باشد؟ ازدواج به معنای عروسی ها، نه به معنای مقدمات، خود نفس کلام، نفس ازدواج خودش، این چجوری باید باشه؟ این آیه بیان کرده. آیه اول فآتوهن من حیث امرکم الله، شما پیش زنان برید از اون مکانی که، از اون جایگاهی که خدا به شما امر کرده. یعنی چه؟ اون جایگاه کجاست؟ چه جوری؟ این ابهام داره. جمله دوم مفسر این جمله است و می دانید مفسر عین مفسره. جمله دوم چیست؟ جمله دوم عبارت است از این آیه شریفه که فرموده نساؤکم حرس لکم، زنان شما زراعتن برای شما، فأتوا حرسکم انا شئتم، بیایید و بیاورید زراعت خودتون رو از هر جایی که بخواهید. خب چون این مربوط به چیزهایی است که گفتنش خیلی خوب نیست، قرآن هی سربسته صحبت میکنه. پس آیه اول فآتوهن من حیث امرکم الله، این سربسته است دیگه، بیایید از اونجایی که خدا به شما امر کرد. آیه دوم که تفسیرش میکنه اونم باز همچی سربسته است ولی روشن‌تر، زنان شما زراعتند و زراعت رو از محل زراعت کنید. خب باز اون محل زراعت کجاست؟ این روشن‌تره. اونهایی که زیرک‌ترند و عاقل‌تر می‌فهمند. آیا دبر محل زراعت است یا قبول؟ بیایید زنان را از جایی که خدا امر کرده. امر خدا چیه؟ زراعته. یعنی ازدواج برای تولید نسل و برای بقای نسل است و این بقای نسل در زنان آیا محقق به دبر می شود یا قبول؟ کدامش؟ البته قبول. پس اتیان از دوبر این صحیح نیست. اونجا خلاف نسله، خلاف حرسه، خلاف زراعت است. پس ببینید چطور سربسته و محجوبانه و عفیفانه این مطلب مهم رو بیان کرده که کیفیت ازدواج چجور باید باشه. این دو جمله روشن شد حالا؟ بعد بین علما هم این مطلب هست، البته که بعضی از علما اتیان از دبر رو حرام می دانند و بعضی هم کراهت شدیده. بین این دو جمله، دو جمله معترضه هست: ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. خدا دوست دارد توابین رو، خدا دوست دارد متطهرین رو. این اعتراضه. یعنی از اون جایی که خدا دستور داده اتیان کنید، اگر از غیر اونجا اتیان کنید شما بر خطا رفتید و باید تواب باشید. تواب یعنی میدونید توبه یعنی چه در لغت؟ تابه ی توبه ای رجعه یرجع، باید برگرد. این مسیر، مسیر غلطی است. خدا توابین رو دوست داره، برگردید توبه کنید. و خدا پاکان رو دوست دارد و اون مسیر، مسیر ناپاکان است. پس بین این دو جمله، دو جمله معترضه آمده برای تنبیه. گفتیم اعتراض یا برای دعا هست، یا برای تنزیه هست، یا برای تنبیه. تنبیه داده به این که اونجا باید اگر کسی اقدام کند تواب باشه و خلاف متطهر بودن است، شما متطهر باشید و شما تواب باشید. پس این آیه شریفه با این دقت، با این لطافت، با این ظرافت این مطلب مهم رو بیان کرده و لطافت رو اونها می فهمند که این مطالب رو دانسته باشند. می فرماید و مما جاء، یعنی از اعتراض اون چنانهی که واقع شده بین دو کلام متصل، و حال اون که اعتراض بیشتر از یک جمله هست ایزن. این ایزن به کجا میخوره؟ میگیم که ای یعنی همونطوری که واقع شونده بین اون دو جمله اکثر از جمله هست، یعنی ای اعتراض که بیشتر از دو جمله هست واقع شده بین بیش از دو جمله، مثل قول خدای تبارک و تعالی فآتوهنه، پس اتیان کنید زنان را، من حیث یعنی من مکان، از مکانی که امر کرده خدای شما را، به درستی که خداوند تبارک و تعالی دوست می دارد توابین رو و دوست می دارد متطهرین رو. خب هنوز دنبال آیه نیامده، دنبالش متن بعد. دقت کنید متن بعد رو: زنان شما زراعتند برای شما. این دنبالش. حالا عبارت اشاره: فهازا، این ان الله یحب التوابین، اعتراض بیشتر از یک جمله هست به علت این که این ان الله یحب التوابین کلامی است که مشتمل است بر دو جمله‌ای که واقع شده بین دو کلام، که اول اون دو کلام قول خداست فآتوهن من حیث امرکم الله، و دوم اون دو قول خداست نساؤکم حرث لکم، و این دو کلامان و این دو کلام متصلند از حیث معنا، زیرا قول خدا نساؤکم حرث لکم بیان است برای قول خدا فا فآتوهن من حیث امرکم الله، بیایید زنان را از مکانی که خدا به شما امر کرده و هو مکان الحرس. اونجا کجاست؟ اون مکان حرسه. حالا مکان حرس قبل یا دبر منظور اونه. فَإِنَّ الْقَرَزَ الْأَصْلِي به علت این که قرز اصلی از اتیان طلب نسل نه قضاء شهوت. پس قرز حرس است و نسل است، نه این که قضاء شهوت باشد. حالا این اعتراض نکتش چیه؟ گفتیم نکتش تنبیهه و نکته در این اعتراض ترغیب دادن و تمایل دادن در اون چیزی که مردم به اون چیز امر شدند و تنفیر و متنفر گردانیدن از اون چیزی که از اون چیز نهی شدند. یعنی ای مردم بدانید که چه می کنید، بدانید ازدواج برای چه هست، راهتون رو بشناسید و به بیراهه نروید. خب اینجا بحث اعتراض تمام شد. و قال قومون، بعضی ها گفتند اعتراض ممکنه برای دفع توهم خلاف مقصود هم باشه. ما نکته های اعتراض رو تنبیه و تنزیه و دعا شمردیم. حالا اگر این ترغیب رو هم جدا حساب کنیم 4 تا میشه. اگه این ترغیب در واقع همون تنبیه باشه همون 3 تا میشه. ولی برخی گفتند که اعتراض برای دفع توهم خلاف مقصوده. ببینیم حرف اینها چطوره؟ و قال قوم، و گفتند قومی، که گاهی می باشد نکته در اعتراض غیر اون چه که ذکر شد، که غیر اون چیز عبارت است از ما سوای دفع ایهام، به درجه ای که گاهی می باشد برای دفع ایهام خلاف مقصود. نکته اعتراض دفع ایهام خلاف مقصوده. پس غیر ما ذکر یعنی غیر دفع ایهام. غیر دفع ایهام نکتشه، یعنی برای دفع ایهام میاد. سپس قائلون به این که نکته در اعتراض گاهی دفع ایهامه، افترقو فرقتین. اینا به 2 فرقه تقسیم شدن. تجویز کردند بعضیشون وقوع اعتراض رو در آخر جمله‌ای که عقب نمی آید او را جمله متصل به اون جمله. اینا گفتند اعتراض برای دفع توهم خلاف مقصوده و در وسط 2 جمله هم قرار نمی گیره. کجا قرار می گیره؟ در آخر جمله قرار می گیره، اونجایی که دیگه بعد از اون جمله متصل به اون قرار نگرفته. و ذالک، و این که گفتیم لا تلیها جمله یا لا تلاها جمله، به این که عقب نیاید این جمله جمله دیگری را اصلا، پس می باشد اعتراض در آخر کلام. یا عقب بیاید اون جمله را جمله دیگری که این جمله دیگر متصل به جمله اولی از حیث معنا نباشه. پس اینها میگن اعتراض ممکنه برای دفع توهم خلاف مقصود باشه، در آخرم بیاد. حالا یا آخر به این صورت که دیگه بعدش هیچی نباشه، یا اگر بعدش چیزیه این جمله بعدی مرتبط به جمله قبلی نباشه. و این اصطلاح برای اعتراض مذکور است در مواضعی از کشاف. در چند مورد کشاف این مطلب آمده. پس اعتراض در نزد ایشان این است که بیاید در آخر کلام، در اثناء کلام، البته کلام غیر مرتبط، یا در آخر کلام. کسانی که با او هم قولند این است که بیاد در اثناء کلام یا در آخر کلام یا در بین کلامین متصلین یا غیر متصلین. حالا این اعتراض ممکنه با یه جمله باشه یا بیشتر از یه جمله، ممکنه محلی از اعراب داشته باشه، ممکنه نداشته باشه، ممکنه برای نکته‌ای باشه چه بوده باشد اون نکته دفع ایهام یا غیر دفع ایهام. اگر اعتراض رو این جور ما معنا کنیم دایرش چی میشه؟ خیلی وسیع میشه. ما قبلا گفتیم اعتراض اینه که بین دو جمله متصل به هم باشه و برای تنبیه و تنزیه و دعا باشه و سلام. حالا بیایم بگیم بین دو جمله باشه یا آخر دو جمله باشه یا بین دو جمله غیر متصل یا غیر یا دو جمله متصل، نکتش دفع ایهام یا غیر دفع ایهام. اگه اینجور گفتیم اعتراض شامل چند قسمت از اقسام اتناب میشه؟ شامل خیلی از اقسام میشه. شامل تذییل میشه، شامل مثلا حتی تتمیم و اینها هم ممکنه باشه اگر ما قید جمله رو هم به کل برداریم. پس شامل می شود اعتراض به این تفسیر که تفسیر زمخشری که در کشاف آمده، تذییل رو شامل میشه و بعضی از صور تکمیل رو هم شامل میشه. تذییل مطلقا، مطلقا یعنی همه انواع تذییل، به علت اینکه تذییل واجب است بوده باشد به یک جمله ای که محلی از اعراب نداره و اگر چه ذکر نکرده این رو مصنف، مصنف دیگه قید اینکه محلی از اعراب نداشته باشه اینه نیوورد، و شامل میشه بعضی از صور تکمیل رو. بعضی صور تکمیل کجاست؟ اونجا ایست که می باشد به جمله‌ای که محلی برای اون جمله از اعراب نیست. پس به درستی که تکمیل گاهی می باشد با جمله و گاهی می باشد به غیر جمله، و جمله تکمیلیه گاهی می باشد دارای اعراب و گاهی دارای اعراب نیست. لکنها تباین التتمیم ولیکن اعتراض مباین با تتمیمه، به علت اینکه تتمیم فضله هست و لابد است برای فضله از اعراب. دیگه اینا در تفسیرشون نگفته بودن اعتراض ممکنه به غیر جمله باشه. اگر بگیم به غیر جمله باشه شامل تتمیم میشه، ولی الان شامل تتمیم نمیشه. خب پس علت این که اعتراض به این تفسیر شامل تتمیم نمیشه علتش چیه؟ علتش اینه که تتمیم جمله نیست. حالا یه قولی ببینید چجور صحبت کرده. وقیل لأنه لا یشترط فی التتمیم ان یکون جمله کمشترط فی الاعتراض، کمشترط فی الاعتراض. بعضیا گفتند این که اعتراض به این تفسیر شامل تتمیم نمیشه علتش اینه که تتمیم در شرط نیست، در تتمیم شرط نیست که جمله باشه. در اعتراض شرطه که جمله باشه، در تتمیم شرط نیست جمله باشه. پس بین اعتراض و تتمیم چه نسبت میشه؟ تباین. بعضی اینجوری گفتن. آیا این بیانشون درسته یا غلطه؟ این بیانشون غلطه، این همون بیانی که امروز اول درس خوندیم. یه قول قیل داشتیم ها قبلا، همین امروز، قبلا یعنی قبل از همین بحث اینجایمون. ببینید ما میگیم در اعتراض چی شرطه؟ جمله. در تصمیم عدم جمله شرطه یا جمله بودن شرط نیست؟ کدامش؟ اگر بگیم عدم جمله شرطه، عدم جمله، بین اعتراض و تصمیم چه نسبت میشه؟ بله، تباین. اما اگر بگیم در تصمیم جمله بودن شرط نیست، بین اون و این چه نسبت میشه؟ اگر بگیم اینجوری تباین نمیشه که، بینش عموم منوج میشه. پس این آقا میگوید شامل اعتراض به این معنا شامل تصمیم نمیشه، برای این که در تصمیم جمله بودن شرط نیست. جمله بودن رو لا به شرط گرفته و اشتباهش همینه. می فرماید و هو غلطون، ای قول قیل غلطه. از قیله می خونیم و بعضی گفتند لأنهو به علت این کشن اینه شرط نیست در تتمیم بودنش جمله، اونچنان که شرط است در اعتراض و هو غلطون. حرف این آقایون چیه؟ غلطه. غلط بودنش من عرض کردم، شارح میخواد مثال بیاره. چنون که گفته میشود ان الانسان یباین الحیوان، اگر بگیم انسان مباین با حیوانه، به علت اینکه شرط نشده در حیوان نطق، آیا میشه بگیم انسان چون نطق در شرط نیست مباین با حیوانه؟ میشه این حرفو بزنی؟ نمیشه این حرفو بزنی. ففهم، پس بفهم که علت غلطش چیه. علت غلط بودن این حرف اینه که آمده لا به شرط رو با به شرط شی مقابل هم قرار داده و نسبت بین این دو رو چی گرفته؟ تباین. با اینکه نسبت بین لا به شرط و به شرط شی عموم و خصوص من وجه هست. پس بفهم که این قائل چه اشتباهی را مرتکب شده. و بعضهم، یعنی جایز دانستند بعضی از قائلین به اینکه نکته اعتراض گاهی می باشد دفع ایهام، جایز دانستند بودن اعتراض رو غیر جمله. پس اعتراض در نزد ایشان این است که بیاید در اثناء کلام یا بین دو کلام متصل از حیث معنا به یک جمله یا غیر جمله. اینا دیگه پاره فراتر گذاشتن، گفتن اعتراض ممکنه به چی باشه؟ به غیر جمله، برای یک نکته. اگر اینجور بگیم شامل میشه اعتراض به این تفسیر بعضی از صور چی رو؟ تتمیم رو، چون تتمیم با چی بود؟ با مفرد بود. و بعضی صور تکمیل رو، و اون بعض اونجایی است که می باشد واقع در اثناء کلام یا بین دو کلام متصل، و اما به غیر ذالک. ای تمام شد دیگه. پس اعتراض بنابر قول مصنف این بود که یک جمله ای باشه و بین دو جمله قرار بگیره و او دو جمله در معنا مرتبط با هم باشن، و این نکتشم یا تنبیه و یا تنزیه و یا دعا و سلام. اعتراض به مذهب مصنف این بود. به مذهب کشاف چی بود؟ این بود که اعتراض به یک جمله یا بیش از یک جمله که واقع بشه بین دو جمله، که این دو جمله چه با هم مرتبط باشن چه با هم مرتبط نباشن، و نکتشم یا مازوکر یا دفع توهم خلاف مقصود. این دایرش وسیع شد. به مذهب باز غیر کشاف چی بود؟ این بود که گفته بود اعتراض ممکنه به غیر جمله هم باشه، یعنی با چی؟ با مفرد. اگه اینجور بگیم شامل چی میشه؟ تتمیم و بعضی از صور تکمیل و اینا میشه دیگه، دایرش خیلی وسیع میشه. پس ما سه دایره داشتیم، اول از کی بود؟ دوم از کی بود؟ سوم از زعم بعضهم، این دایره سوم. تا اینجا بحثمون درباره اتناب، درباره اعتراض بود که مربوط به اتنابه. حالا از اینجا میخواییم بگیم که اتناب به غیر مازوکرم میشه. به غیر مازوکر یعنی چه؟ یعنی به غیر از اعتراض، به غیر از تزییل، به غیر از تتمیم، به غیر از تکمیل، به غیر از ایقال، به غیر از ذکر خاص بعد العام، به غیر از مثلا ایضاح بعد الابهام، به غیر از اینها. حالا این غیر از اینها چیه؟ انشاءالله تعالی برای فردا.